سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس درس استاد مختاری، امروز یک شنبه 24/8/94.
به خاطر اینکه مراجعه نکرده بود به این منابع، اصلا مقام رو فکر کرده بود مشدده، خیلی چیز روشنی هستا ولی خنددارم خوب هست، فکر کرده بود که مقام بله محاق یا محاق همینه که نوشتیم. اون بنده خدا فکر کرده مشدد محاق، بعد گفته بود این از محاققه و مفاعله و امثال این حرفا تاجفه بودیم محاققه ببخشن. یه چیز وحشتناک عجیب و غریبی که نه هیچ لغوی ممکن نیست، خیلی روشنی هم خب کتابی که دم دست رست این همه فقها لغویون معنا کردن، جزئیات چه گفتن، ریاضی ها ما مراجعه نکنیم بعد دوچار اشتباه وحشتناک بشیم، محاق رو بگیم از محاققه و باب مفاعله و این چیزای خنده‌دار. یا یک بزرگوار دیگه گفته است که گاهی وقتا میشه که آدمای عادی با چشم عادی بدون ابزار ماه دیده میشه ولی با ابزار دیده نمیشه، یعنی با تلسکوپ و دوربین و اینا. چرا؟ چون یه روزی مثلا همه اینا که با دوربین و تلسکوپ و اینا رفتن سراغ رؤیت هلال ندیدن ولی بیانه اقامه شد که ماه رؤیت شده. خب وقتی این همه با ابزار ندیدن، بیانه یا اشتباه کرده یا دروغ گفته، البته بعد معلوم شد اون بیانه تو خصوص اون موضوع دروغ گفته بود، یعنی بیانه های اینجوری هم زیاده. آقا مگه میشه با دوربین با اصطلاح با تلسکوپ گروه های مختلف که متخصص فنن جای ماه رو میدونن، کجا به اصطلاح باید ماه رو دید، چند درجه سمت چپ خورشید، سمت راست خورشید، وقت غروبش چیه، تمام اینا قابل محاسبه است، اینا همه نبینن، بعد بگیم چون بیانه گفت که ما دیدیم و اقامه شد پس با چشم عادی میشه دید، با تلسکوپ و دوربین میشه ندید، نمیشه دید. یعنی حرفای خیلی موهون سوس به خاطر مراجعه نکردن، در حالی که تو کتب قدمای ما و فقهای قدیم ما خیلی تحقیقات ناب و جدید هست. و حالا همین قنا رو از اون خدمتون وقتی که بحث مقام معظم رفعی دام از الله توی مکاسب به بحث قنا رسید، ایشون کل روایات قنا رو از رو همین کتاب خوندن، فرمودن کار خوبی شده، روایات جمع آوری شده، متن بحثشون مکاسب بود، اونو گذاشتن کنار، دونه دونه احادیث رو از رو همین کتاب سندن متنن، چون حدود 300 تا روایت از روایت راجب قنا و مخلفات قنا. اون وقت گاهی میشه ما راجع به بحث کار میکنیم به جز 300 تا روایت 5 تاش رو میبینیم 10 تاش رو میبینیم اونم ناقصه، باید همه منابع رو دید و بعد نظر داد، همه منابع رو بررسی کرد، همه روایت رو بررسی کرد، چون توی نه تو وسائل همه جمع شده، نه تو کافی، نه تو فقیه، نه تو استفسار. عرض کردم اون دفعه که حالا یک شبیه انشاءالله راجع به این روایات و این که به همه روایات یک باب باید مراجعه کنیم، الان که ممکنه باید مراجعه کرد و اگه مراجعه نکنیم اون بذل وز در استنباط و حکم شرعی سد نمی‌کنه. بذل وز یعنی اون مقدار که مقدور هست باید تلاش کنیم. و وقتی مقدور هست ما 300 تا روایت ببینیم نظر بدیم، پس چرا با 5 تا روایت نظر میدیم؟ این میشه غیره، یعنی خلاف بذل وز، استنباط مثلا کامل نیست. پس یه مسئله مهم در بحث پژوهش، پرهیز از صفر پژوهی و اتکا به پژوهش های قبلی. و وقتی آدم پژوهش های قبلی رو دید میبینه آیا جای این هست که، یعنی نقصان های پژوهش های قبلی رو آدم برطرف کنه یه نکته جدیدی بیاره، یا جای اون نیست. شبیه همین کار که کار تکراری زیاد میشه ولی کار نو کم، ببینید در یه مقوله دیگه الان رسم ده تو حوزه ها مثلا تقریرات و اصول هی دوره تقریرات و اصول، دوره این استاد، دوره اون استاد، 20 سال 15 سال کمتر بیشتر. خب اینها خیلی، یعنی مثلا 80-90% همون تکرار حرفایی است که توی تقریرات دیگه هست، تو بیانات دیگران هم هست. ممکنه یه بخشیش مربوط بشه به بیان مسئله به شکل جدید و نو، یا بخشش نوآوری باشه، نوآوری یعنی حرف تازه. خب ما به جای اینکه یه دوره تقریرات چاپ کنیم 20 جلد، کسی هم حالا آیا بخونه یا نخونه، قاعدش اینه که بیایم حرفای نوع خودمون را بگیم، حرفای ما تو اصول این 5 تا حرفه، این 5 تا مبنا رو از قدما رد کردیم، این 5 تا مبنا حرفای ماست، تأثیر این 5 تا مبنا تو فقه هم اینجاست. و همچنین اگر کسی بخواد مثلا پایان نامه بنویسه یا تحقیق بنویسه الان خوبه، مثلا ما هیچ کدومون نمیدونیم، حالا شاید اونا که زیاد اصول کار کردن و هیچ کدوم نمیدونیم نوآوری های اصولی مرحوم ناینی چیه، کدوم حرف ها مال خودشه و کدوم حرف ها از دیگران، و اون حرف هایی که خود ایشون آورده تو اصول، اضافه کرده تو اصول، چه آثاری در فقه داره، چه تغییراتی در فقه و در استنباط میده. بعدی های مرحوم ناینی کدوم ها حرف ها رو پذیرفتن، کدوم حرفش رو پذیرفتن، کدوم حرفش رو رد کردن، و آیا اونایی که رد کردن مثلا صحیح میگن به نظر ما، یا اونایی که پذیرفتن، یا آراء مثلا اصولی آیت الله بروجردی علی الله مقامه، آراء رجالی آیت الله بروجردی علی الله مقامه چیه؟ اگر یه کتابچه یا یک مقاله دقیق آراء اصولی مرحوم ناینی را یا مرحوم آیت الله خویی فرق نمی‌کنه، هر یک از اصولیین و فقهای بزرگ اینو تنظیم کنه، در مدت بسیار کم آدم مبانی و مطالب اون شخص میاد دستش، ولی 10 سال 15 سال هم که یه دور اصول بریم توی این تقریرات هم غرق بشیم، آخرش هم آدم متوجه نمیشه که حرفای مبانی فلانی، دلیلش، ردش، تأثیرش تو فقه اینا چی بود. و میشه تکرار مکررات، علم هم پیشرفت نمیکنه، در حالی که در سابق به نسبت علم خیلی بیشتر از زمان ما پیشرفت میکرده. فرض کنید مثلا الان حدود 100 سال یا بیشتر از 100 سال از تألیف قربه میگذره، وفات خود سید 1339، چند سال دیگه میشه 100 سال وفات صاحب قربه، ولی از تألیف قربه بیش از 100 سال میگذره. خب توی این 100 سال الان فروع بسیاری تو قربه اومده که الان محل ابتلا نیست، و الان باید یه قربه جدید، یعنی قربه متناسب با زمان خودمون بنویسیم. توضیح المسائل این تحریر فعلیش مال حدود 50-60 سال پیشه، یعنی اوائلی که مرحوم آیت الله بروجردی اومدن قم، اون زمان فضلا دیدن سوال و جوابهای قدیمی جوابگو نیست، رساله رو به این شکل در آوردن، برای اون زمان هم خیلی خوب بود، ولی همینجور ادامه پیدا کرده تا زمان ما. حالا فرصت شد یک جا بعضی از اشکالای دیگه یه رساله توضیح المسائل هم میگیم، یعنی کار ما فقه هست و باید کار فقهی بکنیم و کار جدید و نو متناسب با به اصطلاح شرایط زمان. مقصودم اینه اگر این صفر پژوهه ادامه پیدا کنه، نوآوری تو علم کم میشه، پیشرفت کم میشه، وقت یأس از به اصطلاح دسترسی به مقامات علمی هم غلبه میکنه بر اشخاص، میگن ما که هر سکوندمون به اصطلاح رفتمون نشستیم چیزی دستگیرمون نشد، در حالی که میشه با روشهای خوب زود طلبه را به مقصد رسوند، اون مبانی اصلی، رؤوس مطالب، اون به زنگاهای بحث به قول مرحوم آیت الله عراقی فوت کاسه‌گری، اونا رو که استاد بگه، روشا رو بگه، زودتر به مقصد میرسن. قدمای ما که عمر نوح نداشتن، حالا تو پرانتز این مطلب، شهید ثانی با این همه آثاری که داره که الان چاپ شده به شکل وزیری به این شکل، موضوع شهید ثانی 30 جلد، یه جلدش فهرسته، یه جلدم شرحه، حالا 28 جلدش قلم خودشه. تازه بعضی از آثار شهید ثانی هم گم شده، مفقود شده که نیست. خب غیر از این تألیف تدریس هم داشته، پدر شیخ بهایی شاگردش، شاگردای بسیار خوبی داره. شهید ثانی فکر می‌کنی چند سال عمر کرده؟ حالا شما بگید. فکر می‌کنید مثلا اسم مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه بود 100 سال عمر کرد؟ بله 54 سال، یعنی 911 تولدشه، 965 شهادتش، 54 سال. وقت هم تازه مثل این زمان ما حوزه یک جا همه استادا یه جا جمع باشن، یه جا دستخونه نبود که میگه در جوه پیش فلانی این درس خوندی، رفتیم تو روستای میس پیش علی بن عبدالعالی میسی، فاضل میسی فلان کتاب خوندیم، رفتیم در کرکنو پیش شمس الدین مکی فلان کتاب خوندیم، اومدیم دمشق پیش فلانی اینا رو خوندیم، رفتیم مصر قاهره، یک سال و نیم دو سال هم در مصر و قاهره بوده پیش این 10 تا 20 استاد اینا رو خوندیم. یه حوزه که یه جا باشه و همه استاد جمع باشن که نبوده، هر یک گوشه یه استادی رو پیدا می‌کردم می‌خوندم با اون مشکلات اون زمان. تازه 10 سال آخر عمرش هم شاگردش ابن عودی یا ابن عودی یه شاگرد داره که شرح حالش نوشته، 10 سال آخر عمرش هم میگه که از ترس عثمانی و اینکه دنبالش بودن دستگیر کنن، کان یلوز من جبل الی جبل، یعنی استقرار آرامش هم نداشته، و میگه مثلا در فلان تاریخ وقتی در منزل من در جزین مخفی بود از دست دشمنان این مطلب رو گفت. معلوم میشه این 10 سال آخر مخفیانه زندگی میکرده. اون جلسه قبلی هم گفتیم که اواخر شهید رفت مسعود به طرف مکه و در مکه زندگی میکرد که از شر عثمانی در امان باشه که اونجا دستگیرش کردن با این وضع و این چیزها. یا شهید اول هم همینجور، شهید اول مجموع آثارش 20 جلد. البته شهید اول خودتون میدونید موجز نویس و متن نویس، یعنی بیشتر ماتنه. شهید ثانی شارحه و مبین، دلیل این که بیشتر شده حجم آثارش اینه. شهید اول 20 جلد وزیری موسوعش چاپ شده،
حالا یه جلد فهرسته، یه جلد هم عرض به حضورم براتون که شرح حال 18 جلد آثار خودش میشه، از زمان خودش هم تا حالا داره استفاده میشه. شهید اول هم عمر طولانی نداشته، یعنی 724 به اصطلاح تولدشه، 786 هم شهادتش، 60 خورده ای سال، 62 سال. توجه فهمونیم؟ مقصود این که باید زود به مقصد رسید. این زود به مقصد رسیدن در پرتو همین روش‌های درسته. و حالا متأسفانه ما خیلی وقتا روش‌های درستم از قبلی یاد نمیگیریم. و اون جلسه اول کجا عرض کردم مثلا نثر شرف الدین، ادبیات شرف الدین تو المراجعات فصول مهمه کتابادیش معرکه است، شاید نثر شبیه اون نداشته باشیم. خب ببینیم خودش توضیح داده که من چجوری یاد گرفتم این ادبیات رو، چجوری خوندم، چه کتابی خوندم، چجوری تمرین کردم. ما اصلا نمیریم سراغ یاد گرفتن تجربه های اونا. به هر حال پس یه نکته اصلی توی پژوهش، پرهیز از صرف پژوهی و اتکا و اعتماد بر منابع گذشته. یه وقت هست منابع گذشته در اختیار نیست، مثل 50 سال پیش نسخه‌های خطی همه جا این ورمان دنیا پراکنده تصحیح نشده، ولی وقتی هست در دسترس هست باید مراجعه کرد. و از نظر فقهی هم وقتی منبع در دسترس هست مراجعه نکنیم اصلا بذل وسع نشده، و وقتی بذل وسع نشد اون فتوا هم حجت نیست. حالا اینو بین الهلالن بگم، یه شب انشاءالله مفصل بحث میکنیم. از دو نفر از فقهای معاصر حدود 15 سال پیش، حالا تاریخ دقیقش هم یادداشت کردم اینجا میارم انشاءالله، پرسیدن که مهر السنه، مهر السنه حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان ما چقدره؟ که تو مهرنامه ها دیدین که تبرکن مینویسن اول مهر السنه بعدم یه چیزای دیگه. مهر السنه در زمان ما چقدره؟ به اصطلاح اون دو نفر فقیه تقریبا با فاصله یک سال یا حالا توی یه سال اون زمان در 15 سال پیش، حالا بعدن تاریخ دقیقش عرض می‌کنم، یکی از دو بزرگوار نوشتن در زمان ما 100 هزار تومان، اون فقیه دیگه فرمودن 1,500,000 تومان. یعنی اینقدر تفاوت. حالا علتش هم بعد عرض میکنم که چرا این تفاوت پیش اومده و چرا این هم اختلاف در جواب. بخاطر اینکه متکی پژوهش و اصابت دقت‌های خاص نیست، هر علمی هر مطلبی یه روشی داره، یک راهی داره. ما از چه راهی بفهمیم که الان مثلا مهر السنه در زمان ما چقدر ارزش داره؟ به هر حال پس باید از صفر پژوهی پرهیز کرد، اعتماد کرد بر منابع پیشین و منابع گذشته. ما اون وقت حرف تازه هرچه بود در پرتو تحقیقات که انشاءالله اشاره میکنیم. هفته گذشته که دوستان فرمود که شما میگید اعتماد بر منابع دست اول و پرهیز از اعتماد بر منابع دست دوم. خب در این حال ما منابع دست اول هم مراجعه میکنیم، میبینیم بازم دچار اشتباه میشیم. گفتیم این یکی از شرایطشه، نه اینکه حالا هر کی به منبع دست اول رجوع کرد باز اشکال پیش نیاد. یکی از شرایط این که حتما به منابع دست اول باید مراجعه کرد، یکی این که از صفر پژوهی پرهیز کرد، یه شرط دیگه، حالا شرط بگیم روش بگیم هر چی اسمشو بذاریم، خود دقت. یعنی تو هر موضوعی هر مطلبی باید دقت کرد و تعمق کرد. با خود دقت کلی از اشتباهات برطرف میشه، کلی از مناشه اشتباه به دست میاد. حالا تو جلسات گذشته بعضی از مناشه اشتباه رو گفتیم که حالا این دقت شامل بعضی از اونا میشه. مثلا گفتیم اون الان، خب الان تو کلام شیخ انصاری، کلام شهید ثانی، اون الان به زمان ما نمیخوره. یا مجاز مشهور را حقیقت بپنداریم، این سبب اشتباه میشه مثل کلمه مشهد. خود دقت و تأمل در هر مطلبی و اینکه سرسری نگذریم، خود همینم باعث میشه که ما از اشتباه در امان باشیم و اشتباه نکنیم. حالا محض نمونه به اصطلاح بر اینکه آیه ای را هم ترک کرده باشیم و بحثمون قرآنی هم بشه، حالا علاوه بر فقهی، این آیه رو من می نویسم به تخته و بعد تجربه شو و ببینید که از کم دقتی چه اشتباهاتی پیش میاد. آیه شریفه 175 سوره مبارکه آل عمران، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. حالا رفقایی که برنامه‌ای در مفصلی دارن و ترجمه ها رو میتونن بیارن، میتونن یه ترجمه رو بیارن و نگاه کنن. ببینید حالا حفظید، ولی من می‌نویسم برای اینکه دقتی بیشتر بشه. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه.
آیه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین.
فلا تخافوهم و خافون یعنی خافونی ان کنتم مؤمنین.
بله این ترجمه ای که الان آوردم من این ترجمه اطلاع مکارمه که برگرفته از تفسیر نمونه شاد حالا با یه اصلاحاتی اونطوری که گفتن تفسیر نمونه رو فرصت نگرم نگاه کنم شما میتونید تفسیر نمونه مراجعه کنید بعد از این بحث. اینجور ترجمه شده این فقط شیطان است این نماز آلکم و شیطان خب این نماز و دلالت بر حصر و فقط و اینا درست این فقط شیطان است که پیروان خود را اولیاء پیروان خود را با سخنان و شایعات بی اساس این با سخنان توی پرانتز به خاطر اینکه توضیح جز آیه نیست این فقط شیطان است که پیروان خود را می ترساند یخوف اولیاء او فلا تخافوهم پس از آنها نترسید و تنها از مخالفت من به تفسیر اگر ایمان دارید. توجه فرمودین؟ خب حالا شما همین یک کمی که دقت کنیم یه خللش پیدا میشه. یعنی واقعا شیطان دوستانش رو میترسونه؟ همش به دوستانش بشارت میده که به شما موفقیت تو این راهه. نمیدونم اگه دوستانش رو بترسونه که دوستانش پراکنده میشن از راهش. چجوری شیطان دوستانش رو میترسونه؟ نه این ترسوندن این که شما میفهمید این اقواست توجه کردین مثلا شیطان به رفقاش به اولیاش میگه زکات نده خمس نده خب اقواش میگه میگه نماز نخون عرب بخور ولی این که دوستانش را میترساند خود این علامت سواله که ما مراجعه کنیم ببینیم واقعا شیطان دوستانش را میترسونه آید دقت کنیم مراجعه حداقل میکنیم یه علامت سوال میشه راجب هم بودید ترجمه شده که شیطان دوستان خود را میترساند با این خودشه مثلا ما جای دیگه نداریم هیچ جا قاعدش هم این نیست که شیطان با این همه اوستایگی که همه رو درس میده یعنی شیطنت بکنه همه رو فریب میده اینقدر حالیش نشه که دوستانش رو نت اگه دوستانش رو بترسونه که همه پراکنده میشن کجا دوستانش رو میترسونه این یک بعد دنبال آیه رو شما دقت بفرمایید خب فلا تخافوهم این فای تفریع هم هست فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین فلا تخافوهم ترجمه کردن نترسید از اولیاء او ساده فهمودین و بترسید از من اگر مؤمنید خب اینم فا هم تازه داره فای تفریع هم داره مترتب بر قبل تفریع بر قبلش هم طبق این معنا درست نیست یعنی روشن نیست خب شیطان دوستان خودش رو میترسونه خب شما میگه از دوستان شیطانی پس شما نترسید و از من بترسید اگه مؤمنید اگه مؤمنید یعنی از دوستان شیطان نیستید توجه فرمودید اگه شما مؤمنید از دوستان شیطان نیستید خب شما که مؤمنید از دوستان شیطان نیستید پس بیان میگن از اونا نترسید خب اینم میشه یخ و دروازه یعنی تناسب با قبلش نداره کلنگ از آسمان افتاد و نشکست و الا من خاکم که هستم رفتی رو هم نداره
از دوستان شیطان نترسید
همون از دوستان شیطان نترسید بسیار خوب شیطان دوستان خودش رو میترسونه ما رو که نمیترسونه ما فرض اینه که ما مؤمنیم توجه فهمودین فرض اینه که ما مؤمنیم یعنی فهمیده اگه شما مؤمنی یعنی از دوستان شیطان نیستی توجه فهمودین بعد حالا که شما از دوستان شیطان نیستی خب نترسی شیطان دوستان خودش رو میترسونه چرا ما نترسیم یعنی رفتی نداره پای تفریح با قبلش خب این الان شما اضافه میکنید بهش توجه کنم یعنی در تقدیر میگیرید ممکنه شما اینجور جواب بدید که در تقدیر آیه هست که دوستان شیطان مثلا مؤمنی رو میترسونن این ممکنه اینجوری باشه توجه کنم البته اینجور نیست این مطلب در تقدیر نیست خود آیه به اصطلاح درست ترجمه بشه چنین اشکال وارد نمیشه بله همون که میدونم یعنی ببینید اینجوری که ترجمه شده توی این ترجمه میفهمد اگه شما مؤمنید اگه مؤمنید که اولیای شیطان نیستید شما درسته شما اولیای شیطان نیستید شما مؤمنید همون اگه
در صورتی که مؤمنید از اونها نترسید. خب اگه شما اولیای شیطان بودید ما میگفتیم شیطان اولیایشو میترسونه پس شما نترسید، ولی شما که مؤمنید اینجور در نمیاد. حالا شما حالا بعد بررسی کنید، تقریبا شاید بیشتر ترجمه ها یا خیلی از ترجمه ها اشتباه کردن، بعضی ترجمه ها هم درست ترجمه کردن، مراجعه کنید ترجمه ها تفاصیل تو این نرم افزار هم شاید باشه. اگه یک کمی دقت کنیم که همین جهتی که من عرض کردم، یکی اون که اولا شیطان دوستانشو نمیترسونه، هیچ جا نداریم که دوستانشو بترسونه، ثانیا همین فای تفریق که عرض کردم، خود این باعث میشه ما مراجعه کنیم به تفسیر، مراجعه کنیم به لغت، مراجعه کنیم به سایر جاهایی که این شبیه این اطلاق هست در قرآن. اگه مراجعه کنیم به تفسیر خیلی به راحتی تفاسیری مثل کشاف، مثل جوامع الجامعه تبرسی، مثل مجموع البیان، اینا که نکات ادبی رو دقت داشتن، اگه نگاه کنید ببینید تقریبا شاید همه اینا که گفتم گفته باشن. اینا گفتن که یو خبفوت و مفعولیه، توجه فرمودین مفعول اولش اینجا حذف شده در تقدیر، یعنی یو خبفوکم اولیا اهو، مفعول اولش کمه که شما این مؤمنین باشید، یو خبفوکم اولیا اهوم مفعول اول، اولیا اهو مفعول دوم. نگاه کنید به تفاسیر ادبی همه عدم، مثل مجموع البیان و جوامع الجامعه و کشاف و امثال اینها، شیطان شما را از دوستانش میترساند، دل شما رو میخواد خالی کنه، توجه فرمودین، شما را از دوستانش میترساند. خب این معنای درستی کاملا درستی که شیطان ما را از دوستان خودش میترسونه، اون درست، شیطان این کارو میکنه، شما نترسید از دوستان شیطان، فقط از من بترسید، یعنی شیطان شما رو میترسونه، شما نترسید از دوستان شیطان، از من بترسید. همین که دقت کنیم، یعنی که این به اصطلاح آیه جور در نمیاد، این ترجمه باعث میشه مراجعه کنیم به منابع، مراجعه کنیم به تفسیر، مراجعه کنیم به لغت، منشأ اشتباه به دست میاد. حالا شما بعضی ترجمه های دیگه رو نگاه کنید ببینید کی درست ترجمه کرده و کی اشتباه. یکی دو تا ترجمه که دم دستم بود من نگاه کردم، المیزان رو نه، جوامع الجامعه رو نگاه کنید، کشاف و عصبت حضورم براتون که مجموع البیان و تفسیرهای ادبی که دقت دارن رو نکته های ادبی، خود ماده خوفه و خوفو توی لغت اونم نگاه کنید کاملا معلوم میشه.
استاد ببخشید، حالا اینجا خاتمه مگه توی مجرد واسه مجرد یه من هم اینجا باید در تعبیر بگیریم؟
آها نه، چون به اصطلاح باب تفعیل دو مفعولیه، توجه فرمودین، دو مفعولی که شد تو فارسی ما من میگیم، ولی تو عربی دیگه من نمیاریم. میدونین که این ساختار زبان فارسی با زبان عربی یه فرقی داره. تو عربی میگیم یخوفکم اولیاء، میخوام ترجمه کنیم میگیم شما را از دوستان است، یه از اینجا میاد. این مال به اصطلاح ساختار زبان فارسی و اختلافش با زبان عربیه. حالا یه مثال بزنم براتون ببینید،
مثلا توی عربی ما میخوام بگیم به زید نزدیک شد میگیم قربا، شما بگیم قربا من زید، توجه فرمودین، قربا من زید یعنی به زید نزدیک شد، ولی تو فارسی میگیم نزدیک شد به زید، اصلا تو فارسی کسی میگه نزدیک شد از زید، کسی نمیفهمه نزدیک از زید همیشه، توجه فرمودین. یه چیزایی هست ویژگی های زبانی، البته قرب اگر قرب حسی باشه و مکانی میگن قرب منه، اگر قرب معنوی و روحی باشه میگن قرب الیه، لذا میگن قربتن الالله، توجه فرمودین. ولی تو حسی یا مثلا با امن زید، تو فارسی ما میگیم فروخت، نمیگیم از او، توجه، فروخت به زید. اینو خصوصیات زبانی، مثلا توی عربی ما مفعول مطلق تأکیدی داریم، فرض بفرماییم که مثلا ضرب ضربتن، ضربه ضربتن، حالا ضربه ضربتن که حالا دال بر یه لفظ هست، اون مفعول مطلق های تأکیدی تو ترجمه فارسی خیلی ها موندن، میگن چجوری ترجمه کنیم، تو ترجمه فارسی باید با یه ابزار با یک شکل دیگه، مثلا زد او را زدنی، ما ترجمه می‌کنیم زدنی چیه، به طور عادی مردم تو محاورات خودشون نمیگن زد او را زدنی، ترجمه تحت لفظی ما اینه، میگن باید ببینیم مفعول مطلق تأکیدی تو ساختار زبان فارسی با چه عبارتی بیان میشه، اون عبارت رو بیان کنیم. لذا تو فارسی ما من میاریم، یو خوفکم اولیاء، میگیم شما را میترساند از دوستانش، ولی تو عربی دیگه من نمیخواد، چون این مفعول اوله، این مفعول دوم. یا یه نمونه دیگه، هر سبب حضورم ماده سهله، حتما ملاحظه فرمایید. ماده سعله تو فارسی، تو فارسی ما میگیم مثلا سوال کرد از امام صادق علیه السلام راجع به وضو، تو فارسی اینجوری میگیم، ولی تو عربی اینطور نمیگیم. تو عربی میگیم سألهو، یعنی سأل صادق علیه السلام، سألهو نمیگیم سأل منهو، سألهو من الوضو یعنی راجع به وضو. راجع فهمیدین؟ توی عربی این من سر اون موضوعی میاد که راجع به اون سوال شده، یعنی سأل صادق علیه السلام حالا الوضو یا من الوضو، ولی تو فارسی ما میگیم سوال کرد از امام صادق، از رو سر این مفعول اول میاریم. این حالا اختلافای ساختاری زبان هاست که در مقام ترجمه باید دقت کرد، خیلی وقتا دقت نمیشه، کلمات مفهوم نیست و روشن نیست. حالا این شاهد آوردیم ها که تو هر بحثی، حالا چه آیه چه اصطلاح حدیث، دقت اگر بکنیم تأمل بکنیم، خود همین دقت و تأمل منتهی میشه به رفع اشکال و پی بردن به حق مسئله. حالا که بحث آیه شد، یه آیه دیگر هم مطرح کنیم و حالا این بحث را از سبت حضورم براتون که سوره مبارکه هم، حالا رساله های عملیه نگاه کنید، همون مطلبی که قبلا گفتم، رساله توضیح المسائل زمان مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه، بعضی از فضلا به این شکل تنظیم کردن و نماز، ترجمه نماز هم درش هست. بعد در رساله های بعدی هم دیگه مثل این ترجمه ها و مستحبات اونها دقتی نشده، نمیگیم این ترجمه آقای بروجردی یا فلان مجله تقلید ها. مرحوم علامه کرباسیان اگه اشتباه نکنم زمان آقای بروجردی که مدرسه معارف اسلامی هم داشته، اون رساله توضیح المسائل آقای بروجردی رو به این شکل درآورده و ترجمه نماز و اینا رو به مناسبت وارد کرد. اون وقت توی رساله ها، اغلب رساله ها، قریب اتفاق رساله توضیح المسائل، ترجمه ترجمه سوره هم همینجور اومده که من الان میخونم و بعد عرض میکنم وجه اشتباهش چیه. ببینید، اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، صحیح. صراط الذین انعمت علیهم، که این صراط هم گفتن بدله برای اون صراط مستقیم، وجوه دیگه هم گفتن حالا یکیش بدله. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنان نعمت دادی، صحیح. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه کسانی که مورد غضب واقع شده اند و نه گمراهان. بعضی ما هم گفتن نه راه کسانی که مورد غضب واقع شدن و نه گمراهان. این هم دقت نشده و اون اختلاف ساختاری زبان فارسی و عربی توش لحاظ نشده. ببینید، همین هم مفسرین مثل جوامع الجامع، کشاف، تبرسی، تفسیرهای ادبی، اینا که تجزیه و ترکیب قرآن نوشتن، همه اینا نگاه کنید، همه گفتن که غیر المغضوب علیهم. ببین، اولا تو عربی غیر اسمه، توجه فرمودیم، اسم تو عربی مثل لا نیست که حرف باشه، مثل نی فارسی نیست که حرف باشه، غیر اسمه. و غیر المغضوب رو گفتن، یکی از وجوهی که گفتن، بقیهش هم معناش همین میشه و تفاوت از نظر معنوی نداره. حالا بلاش هم بنویسیم که بین غیر اسم تو عربی صفت واقع میشه. گفتن که غیر المغضوب علیهم، یه احتمال این که صفت هست بر الذین انعمت علیهم، یعنی الذین، صراط الذین انعمت علیهم، یه صفتی است بر همون انعمت علیهم، یعنی منعم علیهم. ولذالین هم که عطف به همین مغضوبه، این لا هم تأکید نفیه، گفتن ادباهن لا هم که نبود معنا درست بود ها، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تأکید نفی که از غیر استفاده میشه، یعنی معنای جدید نه، تأکید همون نفیه. خب اگه غیر المغضوب علیهم صفت شد بر الذین انعمت علیهم، باید چجور ترجمه کنیم؟ باید بگیم الذین انعمت علیهم، اونا که بهشون نعمت دادی، دو تا صفت دیگه هم دارن، دو تا خصوصیت دیگه هم دارن، یکی این که مورد غضب نیستن اونها، یکی این که گمراه نیستن. یعنی ما را هدایت کن به راه کسانی که به اونها نعمت دادی، اونا که بهشون نعمت دادی نه مورد غضبند نه گمراه.
ولی حالا تو ترجمه های اکثر ترجمه های فارسی قرآن در عصر ما نگاه کنید، اولین کسی که ترجمه درست کرد از این آیه مرحوم علامه شهرانیه. بعد از علامه شهرانی هم دیگران از فرمایش ایشون متنبه و متفتن شدن. خب ترجمه میکردن نه راه به اصطلاح غضب شدگان نه راه گمراهان. اولا خود راه اینجا در تقدیر ما نمیتونیم بگیریم، چون به قول مرحوم آقای فشارکی رحمت الله علیه میگم ما انبار تقدیر نداریم که از دل مخاط یه چیزی تقدیر بگیریم. تقدیر باید قاعده داشته باشه، و الا اگه قرار بود هر جا خواستیم مثل تقدیر بگیریم، فرعون هم که گفت انا ربکم الاعلا، ما میگفتیم اینجا مضاف در تقدیر یه عبد اضافه میکردیم مشکل پیش میاد، انا عبد ربکم الاعلا اینجوری. خلاصه ما انبار تقدیر نداریم که هر جا خواستیم یه صراط یه راه یه چیزی تقدیر بگیریم، اینجا هم هیچی در تقدیر نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم نه راه گمراهان، راه که در کار نیست، و نه راه به اصطلاح مغضوب علیهم، راه کسانی که برشون غضب شد. این یکی. ثانیا غیر اسم صفت تو عربی، تو فارسی حالا ما نمیتونیم به اصطلاح به نه معنا کنیم، نه یه خالی، نه حرف نفیه تو فارسی، توجه فرمودین مصادفه با لا، لا میشه نه. بنابراین ترجمه درست اینه راه کسانی که به اونها نعمت دادی که آنان همون منعم علیهم نه مغضوب علیهم نه گمراه. و اغلب ترجمه ها و اینها این دقت رو نکردن، به خاطر همین اینکه دقت نکردن این اسم حرف نیست، چیزی در تقدیر نیست.
نه راه کسانی که به اونها غضب کردی و نه گمراه.
خب این راه دوخاب همین، این اولا راهی که تو آیه نیست. درسته مطلب از خارج آیه شما ممکنه بگید به اصطلاح ما را هدایت کن به راه منعم علیهم. منعم علیهم دو خصوصیت دیگه هم دارن، ولی راه های دیگه رو کار نداریم، چون یه آیه دیگه هم داریم. البته این ظاهرا گفتن به اصطلاح تو فروغ بین لغات، اصلا ما سبیل داریم صراط هم داریم، توجه فرمودین. اونجا گفتن که صراط یکی بیشتر نیست، سبیل متعدده ولی صراط یکی بیشتر نیست. تو قرآن هم صراط هر جا به کار رفته همینه، ولی اون آیه شریفه داره که ظاهرا انما هذه ادعو سبیل ادعو الى الله، یا آیه دیگه داره که لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبیل زیاده یعنی متعدده، یه سبیل حق بقیه سبیل باطل، ولی صراط یکی دیگه بیشتر نیست. و درسته که ما بگیم ما به راه حق هدایت بشیم به راه های باطل نریم، این کلیش درست، ولی آیه میفرماید اونا که ما بهشون نعمت دادیم دو تا خصوصیت دیگه هم دارن، مغضوب علیهم نیستن گمراه هم نیستن دیگه، نه راهی در تقدیر است و نه چیزی. به هر حال مقصود این
که
حالا از ما خوب شد یادآوری کردید یه ترجمه قرآن چاپ شده به اسم ترجمه مرحوم شهرانی، این کلا دروغ و باطله. اسلامیه ظاهرن چاپ کرده، ناشرش اسلامیه ظاهرن، برای اینکه این ترجمهشون فروش بره این ترجمه رو به اسم علامه شهرانی چاپ کردن. آیت الله حسن زاده حفظه الله مدتی پیش نامه نوشت بکنم من بردم برای ارشاد که جلوی این ترجمه رو بگیرید، این مزور این مجهول این ترجمه شهرانی نیست، یه ترجمه این ناشر پیدا کرده برای اینکه فروش بره زده به نام علامه شهرانی. اونی که من عرض کردم تفسیر و ترجمه آقای شهرانی هست تا اواخر سوره بقره رسیده، سوره بقره از اول قرآن تا اواخر سوره بقره، توی 1001 نکته آیت الله حسن زاده آملی چاپ شد و اونجا ایشون کاملا توضیح داده، نه این ترجمه ای که چاپ شده به اسم ترجمه علامه شهرانی. از این حوادث هم تو زمان ما اتفاق میفته که ناشری یه ترجمه کسی دیگه رو که معلوم نیست از قدیمی هست از کیه به اسم علامه شهرانی چاپ میکنه. ولی مثلا ترجمه آقای گرمارودی رو نگاه کنید، اون به نظرم درسته، علی موسوی گرمارودی. عرض شود که ترجمه‌ای که دفتر تبلیغات چاپ کرد اخیراً، بوستان کتاب چاپ کرد، مرکز تحقیقات مرکز فرهنگ قرآن، اون درست ترجمه کرده. خلاصه اونایی که بعد از ترجمه آقای شهرانی التفات پیدا کردن اینو درست ترجمه کردن. حالا مراجعه کنید ترجمه ها ببینید که چه جوری. اینم یه نکته دیگه که چه بسا با دقت بتونیم جلوی بعضی از اشتباهات رو بگیریم دچار اشتباه نشیم.
این
که تو نه فهم آیه بود، تو ترجمه آیه میخوام
فهم میکرد.
بله نه این فقط برای این که چجور آیه رو درست ترجمه کنیم، نه این که آدم از اشتباه در امان بماند، نه فقط تو این جهت. یکی دیگه که حالا ثمره عملی داره اینه که بسیار خوب احسن، اینا بعد از اون ترجمه آقای شهرانی هست که عرض کردم توی 1001 کلمه چاپ شد و تقریبا بعدی ها متفتن شدن و همونجور ترجمه کردن. از به حضورم براتون که یه مورد دیگه که حالا تأثیر هم داره، یعنی اثر عملی هم داره، که هم مربوط به حج میشه هم مربوط میشه به همین دقت و آیه‌ای که گفتیم، دقت تو آیه و اینکه گاهی وقتا یه حرکت کوچیک سبب مثلا برداشت اشتباه میشه. من خودم توی حج دیدم بعضی از اساتیدم نقل میکردن، بله بله، بعضی از روحانی کاروانای با سابقه پیرمردها توی مسجد شجره وقتی تلویه میگفتن که مردمم تکرار کنن، یه احتیاط میکردن که اون احتیاط معلوم شد جا نداره، و اونی که به مردم میگفتن یه بار بگید لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لك و الملک، نعمت به کس نون، دوباره میگفتن یه بار دیگه بگین ان الحمد و النعمت لك و الملک، یعنی نعمت به کس نون و نعمت به فتح نون. میگفتن ما نمیدونیم کدوم وارد شده، احتیاط اینه که هر دوشو بگیم، در حالی که این احتیاط جایی نداره و همون نعمت درسته. حالا عرض میکنیم غیر از این که احتیاط جایی نداره، منشأ به اصطلاح اشتباه توی ترجمه های آیات هم مکرر، یعنی تو خیلی از ترجمه ها و تفسیرها شده، اینم باز به خاطر کم دقتی. دو جا ما در آیات قرآن، فقط دو جا نعمت داریم، نعمت به فتح نون. غیر از این دو جا هر جا دیگه داریم که خیلی هم زیاده ها، به استثنا نکردم مواردش، غیر از این دو جا همش نعمت. حالا یا و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هر سبت نعمت ربی، نعمت ربکم، نعمتی، نعمتن منا، نعمتهو، نعمتن منهو، نعمهو، همه جا دیگه نعمت مفرد یا جمعه، ولی دو جا نعمت داریم. این دو جا، یکی سوره مبارکه دخان آیه 27، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، نه نعمت، نعمت کانو فیها فاکهین. یکی هم در سوره شریفه مزمل و ذرنی و المکذبین اول نعمه و مخلهم قلیلا. ببینید تو همین دوتا آیه دقت بفرمایید، نعمت به فتح نون، اولا تو این دوتا آیه خداوند متعال در مقام مذمت اول نعمه، یعنی صاحبان نعمت، نعمت نه اون انعمت علیهم تو سوره مبارکه ارسلت، هم کسانی که از خداوند، ما اصلا اونجا تقاضا میکنیم ما را هدایت کن به راه کسانی که بهشون نعمت دادی. آیه شریفه دیگه هم میفرماید که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صالحین و صدیقین و حسن اولئک رفیقا، یعنی کسانی که خدا به اونها نعمت داده و اول نعمت، صاحبان نعمت در قرآن ممدوحن. ما اصلا خداوند میخوایم ما را بنداز تو راه همونا، اون نعمته. این اصحاب نعمت مذمومند. ببینید در مقام وصف پادشاهان و پولداران عالم که از دنیا رفتند و هیچ کس به فکرشون نیست و یعنی ذکر خیری ازشون نیست، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. بعد داره تما بکت علیه مستما و الارض و ما کانو منذرین. ظاهرن اگه اشتباه نکنم در روزی که حضرت امیر صلوات الله علیه در مدائن کاخ کسرا رو دیدن، رفتن در کاخ کسرا در مدائن که الان هم یه قسمتیش هست، مدائن بغداد رفتیم، ما چند سال پیش رفتیم، 3 سال پیش، حدود 30-40 کیلومتری بغداد، نزدیک همون کاخ مدائن قبر سلمان هم هست، سلمان و حذیفه قبرشون اونجاست، و اون ایوان کسرا، طاق کسرا عجیبه که هنوزم مونده و با این همه به اصطلاح طول زمان و جنگ ها و خرابی ها و بارون و برف و اینا، اون طاق کسرا مونده. داره که حضرت امیر علیه السلام وقتی که آمدن در کاخ کسرا، گویا چندهو همه جا رو دیده باشن، مثلا اینجا تالار سهرانی بود، اونجا تالار پذیرایی بود، اونجا چی بود، همه این جزئیات رو توضیح دادن. بعد حضرت این آیه خوندن، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منذرین. اون وقت فکر میکنم خاقانی هم یه قصیده ای داره که اونجا توی اون قصیده بله میگه که رو کهان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان، تا ادامهش میگن دیگه لو کم ترکو برخان، تو شعرهای بعدیش لو کم ترکو برخان، رو کم ترکو برخان که حضرت امیر اونجا خوندن. یعنی آیه در مقام مذمت پادشاهان و کسانی است که اینجور بودن. بعد اون آیه شریفه سوره مزمل هم همینجور، ذرنی والمکذبین اول النعمه، مکذبینی که صاحبان نعمتن و محل هم قلیلا، همش تهدید است و عذاب و توبیخ. پس ببینید از همین یه کمی که دقت کنیم تو همین نعمت و نعمت میفهمیم که اصحاب نعمت مذمومند و مورد توبیخ، اصحاب نعمت ممدوحند و نعمت را همیشه خداوند مدال به خودش نسبت داده. تو آیه شریفه مثلا نعمت الله زیاد داریم، انعمت خطاب خداوند داریم، به نعمت من الله، انعمتو که خوندیم، و ما بکم من نعمت فمن الله، انعم الله نعمت ربی، نعمتک، نعمت ربکم، نعمتی، اینا آیات مختلف قرآن. خب همین که یه مقداری آدم دقت تو همین آیات بکنه متوجه میشه که اینا باید فرق داشته باشه، ولی بیشتر مترجمین معاصر و خیلی از مفسرین معاصر همین دوتا آیه رو وقتی رسیدن اصلا خود کلمه نعمت رو آوردن، راجب هم بودید همون نعمتی که تو سوره حمد آوردن نعمت رو اینجا آوردن بدون هیچ فرقی. و حالا غیر از این که گفتم با توجه به دقت در مفاد آیه این اختلاف معلوم میشه، حرف لغویون هم هست. صاحب کشاف در کشاف فرق بین نعمت و نعمت رو گفته، گفته است که النعمه بالفتح التنعم، شبیه اون شعر حافظ هست، حالا برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. تقریبا نعمت رو ترجمه کردن زندگی راحت بی دغدغه برخورداری، اصلا شبیه اونی که حالا شبیه میگم میگیم مرفهان بی درد، یعنی اصحاب نعمت اونا. کشاف میگه که ان نعمت و بالفتح از تنعم و بالکسر نعمت الانعام، همون انعمتو علیه. و در زیر آیه دوم ذرنی و المکذبین اول النعمه، کشاف گفته و هم صنادید و قریش و کانو اهل تنعم و ترفهن، تنعم و ترفه. وقت تو فرهنگ های لغت هم این دوتا لغت رو جدا معنا کردن، اختلافشون فقط یه فتح و کسره هست ولی جدا معنا کردن. مثلا تو معجم وسید که لغت دقیقی اینجور گفته، گویا شب گفتم المنجد هیچ اعتباری نداره، چند هزار غلط ازش گرفتن و دبا منطقه معجم وسید که مصری ها نوشتن این دقیقه، النعمه الرفاه، النعمه الرفاه و طیب العیش، ولی النعمه ما انعم به من رزق و ولد و غیره. ابن عسیر تو نهایه میگه النعمه بالفتح هی الفرح و الترفه و المسره. نعمت رو تو معجم ذهبی ترجمه کرد نعمت برکت و نعمت خدادادی، ولی نعمت راحتی و آسایش یا تناسایی. فرهنگ نامه قرآنی نعمت رو معنا کرده زیست بناز. یا تو فرهنگ اصلا یکی از لغت‌های دیگه گفته نعمت برکت، لطف، بخشایش، فضل، خیر، فیض، توفیق، نعمت اینجوری معنا کرده. نعمت زندگی بی دغدغه، آسایش، برخورداری، تمتع و بهره‌مندی. این حالا به اصطلاح کتاب‌های لغت که عرض کردم و نهایه ابن عسیر، میتونید بقیه کتاب‌های لغت هم نگاه کنید. اون وقت مثلا ترجمه ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح رازی که ملاحظه فرمودید به فارسیه، ترجمه ایشون دقیقه، یعنی بین نعمت و نعمت فرق گذاشته. اگه عبارت شو الان نوشته باشم براتون میخونم. بله ابوالفتوح اینجور ترجمه کرده و نعمت کانوفی ها فاکهین، ترجمه کرده و نازی که ایشان در آن با، شاید تلفظ درستش اون حدیث سید الشهدا سلام الله علیه هست، انی خرج دورتر بالاسراح فی امت جدی لم اخرج عشرن ولا بترن، عشرن ولا بترن، این حالا مصدرش آورده، نازی که ایشان در آن با بتر و عشر، شاید مصدر تلفظش صحیحش همین باشه، و معجب و با نشاط بودن از آن. این نعمت و ناز معنا کرده ابوالفتوح رازی. ولی نعمت رو همه جا ابوالفتوح همین خود نعمت رو آورده. باز عرض به حضور اولتون که حالا ترجمه ها که عرض میکنم دقت نکردم، مثلا ترجمه فولادوند داره نعمتی که از اون برخوردار بودم، ترجمه مرحوم دکتر مجتبوی و نعمت ها و آسایشی که در آن برخوردار بودم، ترجمه خرمشاهی نعمتی که در آن خوش و خرم بودم، ترجمه انصاری نعمتی که در آن بهره مند بودم، مرحوم ابوالقاسم پاینده نعمتی که در آن متنعم بودم، ترجمه یاسری نعمتی که در آن برخوردار و شاد بودم، مصباح‌زاده نعمتی که بودند در آن متنعمان، ترجمه آیت الله مکارم نعمت های فراوان دیگر که در آن غرق بودم، ترجمه مرحوم بهبودی و نعمت ها که در آن به شادمانی و عشرت می‌گذراندم، چون دوبالش داره و نعمت امکان و فیا فاکهین. پور جوادی نعمتی که از آن برخوردار بودند، موعظی نعمتی که بودند در آن برخورداران، خرمدل نعمت های فراوان دیگر که در آن شادان و با ناز زندگی می‌کردند. ترجمه مرکز فرهنگ قرآن که گفتم ترجمه سوره حمد و درست ترجمه کرد، بازم اینجا اون اشتباه کرده، داره که نعمت هایی که در آنها به خوشگذرانی مشغول بودند، در حالی که نعمت و نعمت گفتیم کلی با هم فرق داره، همه اینا ترجمه کردن نعمت. و ابوالفتوح رازی که قدیمی هست و مفسره اینجا دقت کرده و ترجمه‌اش درسته. حالا من همه ترجمه ها رو استثنا نکردم. حالا شاهدم اینه، اون بزرگوار میگفت چون ما نمیدونیم توی این لبیک نعمت یا نعمت، احتیاطاً هم ان الحمد و النعمه بگیم هم ان الحمد و النعمه، در حالی که این احتیاط جایی نداره. گذشته از این که حالا با همین توجه معلوم میشه هیچ یک از فقهای شیعه و سنی توی این چندین قرن که سنیام همین تلبیه رو میگن، توجه فرمودین فرق اساسی توی این قصه نداره، هیچ کدومشون احدی حتی احتمالم نداده که اینجا نعمت به فرد باید بگیم، حداقل اگه احتمالم میدادن یکی مطرح میکرد، یعنی اینقدر مطلب روشن بوده. بعد از اینکه با یک فتحه و کسره اینقدر معنا اختلاف پیدا میکنه، و اگر دقت میکردین تو همین اطلاق قرآنی به هیچ چیزم که نگاه نکنیم، به هیچ تفسیر و ترجمه هم نگاه نکنیم، متوجه میشیم که یه فرقایی باید داشته باشه. یکی در سوره مبارکه دخان آیه 27، یکی سوره مزمل آیه 11، ورنی والمکذبین اول النعمه و محلهم قلیلا.
ترجمه
انصاریان
هم
باز
همون
است، همون که شما صحیح. بله، یعنی به اصطلاح دقت نشده تو این جهت، و حالا توی ترجمه احادیث و اینا یک وقت دیگه انشاءالله اشاره میکنیم. یه 10 دقیقه وقت داریم. یه مورد دیگه از اون موارد موضوع شناسی حجی بود شبیه اون قبلی، من اینا رو عرض کنم خدمتتون این چند دقیقه که وقت داریم. این مسائلی که مربوط به اماکن حج بود، اینا رو قبلا من توی 2-3 تا مقاله نوشتم، توی میقات حج فارسی چاپ شده، یعنی اینا اینجوری که حالا فقط توی این جلسه بگیم، تو میقات حج فارسی خواستید مراجعه کنید، مقالات میقات حج هم توی این برنامه نور مگز مرکز نور هست. میقات حج فارسی شماره 57 و 58 و 61، این حرفایی که راجع به این اماکن حج زدیم توی این 3 شماره میقات حج قبلا چاپ کردن، 57 58 61. یه مورد دیگه شبیه اون موارد قبلی که کوتاه هم هست، یکی یا 2 مورد، بله اینم عرض کنم. و بله 2 موردش عرض کنم. یکی این که تو مناسک، همین مناسک محشا که گفتیم هست، اون باب بنی شیبه و باب السلام مال ورود در مسجد الحرام بود، این مربوط به خروج از مسجد الحرام. فرمودن که تو همون مناسک حج مسئله 1312 مناسک محشا، فرمودن که کسی که میخواهد از مکه بیرون رود مستحب است طواف وداع نماید، و وقت بیرون آمدن از مسجد الحرام از باب حناتین، باب حناتین حنته که مقابل رکن شامی است بیرون رود. این تو مناسک ها هست، همین الی یوم نهازا. و شاید کسی دقت نکرده هر چی تو مسجد الحرام بگردی الان باب حناتین پیدا نمی‌کنی. باب حناتین نیست، کسی هم که بدونه کجاست اون پیدا نمیشه. خب نوشتن مقابل رکن شامی، این باب حناتین قدیم بوده، این همون مقابل رکن شامی هم شبیه همونی که مال باب السلام گفتیم، اونم تعبیر به اصطلاح ابن ادریس و بعد شهید اول و شهید ثانیه. ابن ادریس فرموده یه همین باب حناتین و اینها، فرموده به ازای رکن شامی، شهید اول هم از ابن ادریس گرفته، فرموده به حباب ازای رکن شامی. شهید ثانی هم همینطور. حالا جالب اینه، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد متوفای 940 قرن دهم، ایشون تصریح کرده چون باب حناتین همون وقتا تو تعمیرات مسجد حرام از بین رفته و الان باید حدودش رو معین کرد، کسی نمیدونه. محقق کرکی در قرن دهم گفته ولم اجد من یعرف موضع هذا الباب، اون وقت پیدا نمی‌کردن. فإن المسجد قد زید فيه، چون مسجد توسعه پیدا کرده، نمیدونم باب حناتین کجا بوده. این مال محقق کرکی. ولی ابن ادریس و بعد از ابن ادریس علامه هلی و اینها و شهید اینطور فرموده. ابن ادریس فرموده که باب حناتین هیه باب و بنی جمح قبیلتون من قبائل قریش و هیه به ازاء رکن شامی من ابواب المسجد الحرام علی تقریب. حالا باز دقیقا هم روبروی رکن شامی نه، علی تقریب. و این به ازاء رکن شامی است تو مناسک امروزی هم همون عبارت اومده، به ازاء رکن شامی. محقق کرکی میگه ما پیدا نکردیم. علامه هلی هم به تبع ابن ادریس فرموده خارجن من باب الحناتین به ازاء رکن شامی. شهید اول هم همینو فرموده. شهید ثانی یکمی توضیحی بیشتری داره. شهید ثانی فرموده هو باب و بنی جمح قبیلتون من قریش به ازاء رکن شامی سمیه بذالک لبیع الحنتت عندهو حناتین، به خاطر بیع حنتت عندهو گفتن باب حناتین. وقد تقدم وقیل الحنوت یا حنوت یه علت دیگه. وقد تقدم ان المسجد لما زید فیه دخلت هذه الابواب فی داخل المسجد. خب مسجد که توسعه پیدا کرد دیگه اینو باب نیستن اونجا. فینبغی ان یکون الخروج من الباب المصامت له علی الاستقامت قبله رجاء ان یظفر به، به امید اینکه از اون راه خارج بشه، از بابی که مصامت و موازی این باب بوده رو از اون خارج بشه. یه جا دیگه فرمودن شهید ثانی این عبارت که خوندم این مال مسالک بود. یه جا دیگه یعنی تو شرح لومه فرمودن هو داخل فی المسجد کغیره و یخرج من الباب المصامت له مارا من عند الاساطین الی علی الاستقامه لیظفر به. مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی صاحب مستند، ایشون فرموده که پدر من در مناسکش اینطور فرمود قال والدی العلامه فی المناسک المکیه هو الباب الذي يسمى الان به باب دریبه، یعنی زمان مرحوم نراقی ها، اون وقتا باب دریبه مقابل باب حناتین بوده. یحازی الرکن الشامی و هو اول باب یفتح فی جنب باب السلام من جهت یمین من یدخل المسجد و قرضه قدس سره ان ذلک الباب یمر به موضع باب الحناتین و الا فالمسجد قد وسع الان، قد وسع الان توسعه پیدا کرده. حالا قرض ما دو تا مطلب بود. یکی این که الان دیگه ما درسته بگیم که باب حناتین که مقابل رکن شامی است بیرون رود. اگه خواستیم بنویسیم باید بگیم مستحب است. حالا چون اینم گویا دلیلش هم فعل امام جواد سلام الله علیه که بعد از طواف وداع امام جواد علیه السلام از باب حناتین خارج شد، دلیلش اینه. باید گفته بشه که از باب حناتین که در قدیم مقابل رکن شامی بوده، الان اگه جاشو پیدا کردیم این هم به باب داره مسئول حرام، باید بگیم روبروی این باب بوده. اگه پیدا نکردیم دیگه تو مناسک نگیریم چون قابل عمل که نیست، کسی نمیتونه عمل کنه. حالا این فقها گفتن ما نفهمیدیم مثل محقق کرکی، وقت دست مردم به طریق اولا. یکی این بله چی؟ بله یکی این یکی
رکن شامی یعنی
موضوعیت نداره. حالا این یه بحث دیگه هستان، چون اگه یادتون باشه اون دفعه هم اشاره کردیم، گفتیم که مثلا میگیم مستحب است وارد مسجد حرام، آیا دلیل اینقدر اطلاق داره که قبل از این که ما اصلا به باب بنی شیبه برسیم وارد مسجد حرام شدیم، آیا دلیل اونقدر اطلاق داره حالا که ما وارد مسجد حرام هم شدیم بازم شامل این بشه که برید از همونجا عبور کنید یا شامل این مورد نمیشه؟ حالا خروج از باب حناتین هم همینجور، بر فرضی هم که دلیل شامل بشه امام علیه السلام از اینجا خارج شدن، آیا شامل وضع فعلی میشه که لازمش اینه ما مثلا بریم تا آخر صحن مسجد حرام، از مسجد خارج نمیشیم؟ اونجا که امام خارج اینجا بوده. اینا حالا یه بحث فقهی جداست، ما جهت دیگه‌ای الان مد نظر مونده. یه نکته دیگه که اینم ظاهرا باز موضوع شناسی میخواد و یه اشتباهی شده، شاید هم شما دیده باشید در مسجد حرام خیلی از زائرای ایرانی، حالا غیر ایرانی ما نیست، تو مسجد حرام روبروی چهار رکن میرن نماز میخونن، یعنی روبروی رکن حجر اون آخر ها، روبروی چهار رکن نماز مستحب میخونن، میگن که مستحب روبروی این چهار گوشه نماز خون. خیلی ها رو من دیدم و بعد دنبال منشأش بودم. منشأش ظاهرا یه اشتباهی شده تو قضیه. دو نفر از فقهای قدیم چنین مطلبی دارن، ولی اون هم فکر میکنم اشتباه کردن، چون هیچ فقیه دیگری نگفته. اونی که تو روایات داریم و همه فقها فرمودن که هیچ شک و شبهه در این روایت هم داریم، اینه که کسی که داخل کعبه مشرفه شد، داخل کعبه شد، مستحب است در چهار گوشه کعبه نماز بخواند. این همه گفتن ها، هیچ شک و شبهه در این. اون وقت این در چهار گوشه کعبه یعنی از داخل کعبه در چهار گوشه نماز بخونیم، نه تو صحن مسجد الحرام از خارج روبروی چهار گوشه. بعضی از مردم اینا اشتباه کردن، شاید هم منشأش اشتباه یکی دو نفر از فقهای قدیمه که این که میگم اشتباه، احتمال قوی داره اشتباه، چون هیچ روایتی نداریم، فقهای دیگه هم نگفتن. شاید اونا هم به اصطلاح همین داخل کعبه با خارج کعبه رو اشتباه کرده باشن. این دو نفر، یکی سلار رحمت الله علیه، سلار در همون صلوات حضورم براتون که صاحب کتاب مراسم، بله، یکی هم شیخ مفید رحمت الله علیه، این دو بزرگوار فعلا مثل شهید اول، کسانی که این همه فروع برای مسائل حج دارن. شهید اول خودش در دروس میگه که اینقدر فر من در این کتاب برای حج آوردم، قد اتینا منه به حمد الله فی هذا المختصر ما لم یجتمع فی غیره من المطولات فلله الشکر علی جمیع الحالات. شهید اول فروع مختلف بسیار زیادی برای حج آورده، ایشون نگفته، فقهای دیگه هم نگفتن. حالا شما تحقیق کنید، غیر از مراسم و غیر از شیخ مفید آیا کسی دیگه گفته؟ نه، شیخ مفید تو مقنعه صفحه 429 فرموده که
استاد از شای از باب این باشید که داخل کعبه جراز نمیشه برید.
خب بله، خب درسته، داخل کعبه نمیشه برید. حالا خصوصی نمیگیم که رو به رو ارکان کس نماز خونا، مقصود اینه که خصوصیتی نداره مثل سایر جاها مسجد حرام، مگه اینکه دلیل داشته باشیم، مثلا کنار مقام فضیلت داره، تو حیض فضیلت داره، نمیدونم حتیم فضیلت داره، ولی اینکه روبروی ارکان از خارج کعبه توی صحن خصوصیت داشته باشه و مستحب، نه. اصلا حضورم براتون که بله، شیخ مفید اینطور فهمودن تو مقنعه و من از سنه، بعد عنوان باب اینه، باب الصلات نحو الارکان و من از سنه ان یصلی به ازاء کل رکن من ارکان البیت رکعتین ولیکن آخرها الرکن الذی فیه الحجر و ان زاد علی رکعتین فهو افضل فاذا فرغ من الصلاة الی الارکان فلیتصق بالحتیم. حتیم همین خارج مثلاً اختلاف قول هم خارج کعبه، فلیتصق بالحتیم. تو حتیم بحث است، یه قول اینه که فاصله بین حجر الاسود و باب کعبه، اونجا رو میگن حتیم. و بعد از ایشون هم فقط سلار اینو گفت. حالا شما تحقیق کنید، به نظرم منشأ اشتباه این شده که داخل کعبه با خارج کعبه اشتباه شده. یه نکته که دوستان گفتن برای تکلیف و تمرین های حرفا، خودتون میتونید از همین که گفتیم استفاده کنید، ولی میتونید مثلا اون آیه فاذا عرفتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، هر کدام یه مقاله راجع به یکی از این تفاسیر، مثلا یکی تفسیر تسنیم رو بررسی کنه این آیه رو، یکی تفسیر نمونه، یکی تفسیر المیزان، یکی مجموع بیان، اون مطالبش که درسته میگه این مطالب درسته، اون که اشتباه شده میگه این اشتباه، دلیلش همینه، خودش میشه یه تکلیف. موضوع شناسی هم هست، چون شما دارین روشن میکنید از یه مشعر رو در آیات شریفه. فاذا عرفتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، آیه سوره مبارکه بقره بود، چند بقره رو یادم رفته، حالا الان آیه چند، بله بله آیه 200 بسیار، آیه سوره بله آیه 199 در سوره مبارکه بقره. البته شماره گذاری قرآن های سنی و شیعه یه فرق میکنه، چون ما بسم الله رو یه آیه حساب میکنیم، یه شماره اضافه میشه به چیزایی که ما میدونیم. سنیا آیه مستقل حساب نمی کنن، یعنی اصلا جزء سوره حساب نمی کنن، یه شماره توی نه ما جزء سوره حساب میکنیم. لذا مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول، باید بگیم که مثلا الف لام میم آیه دوم، در حالی که این کار تو قرآن ما نشده.
جزء آیه
اول. جزء سوره که میدونیم میشه آیه اول.
آیه مستقل
نیست. بله این همه مثال بود، حالا چون مثال های روشن موضوع شناسی بود، همین بحث درهم و دینار، حالا میگم درهم و دینار مهر و سنه، این همون مثال میزنیم. تاجی فهمیدید مهر و سنه رو انشاءالله هفته آینده یا نکته های دیگه که در این جهت به دردمون بخوره بس. هر سبب که بررسی کنید آیه رو توی این تفاصیل بررسی کنید، گاهی آیه حرفایی که زدن درسته یا درست نیست، کدوم قسمتش درست نیست، چرا اشتباه کرد، میشه یه مقاله بنویسه منتها موضوعتون میشه یه تفسیر، لازم نیست به همه جا سر بکشید و بحث کنید، یه تفسیر رو بررسی میکنید.
اصلا ما آیه حساب نمیکنیم، جزء آیه اول حساب میکنیم،
یعنی به مسلک فقهایش، نه اینکه شماره نمیزنیم اون جدا، ولی از نظر فقهی میگیم جزء آیه اول.
جزء سوره
حساب میکنیم، جزء سوره که بله، ولی حالا به هر حال مقصود این که سنی ها جزء سوره حساب میکنن، ما
شماره نمیندازیم، یعنی جزء سوره حساب میکنیم.
ولی بعضی از فقها که احتیاط کردن مثلا در باب نماز آیات که یک سوره رو میشه 5 قسمت کرد و هر رکعتی یک آیه رو خون، اونجا گفتن که اگر مثلا سوره قل هو الله رو حساب کنیم، قل هو الله بدون بقیهش 5 تا آیه میشه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. گفتن که مثل فتوای آقا ظاهرا اینه، فرمودن که یه سوره‌ای بخونید که غیر از بسم الله یا آیه دیگه هم ضمنش بشه، مثل انا انزلنا، انا انزلنا میشه انا انزلناه فی لیلة القدر با بسم الله، این مال اول و ما ادراک